بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بعد از ذات روشن کردم، این ظاهرا سر بحث معنی رزق فی القرآن رسیدیم اگر اشتباه نکنم، تا اینجا اومدیم برای سر فصلیم دیگه. بله، بحث معنی رزق فی القرآن بحث خوبی است که اولا مفهوم رزق رو ایشون بحث میکنن و بعد این حقیقت رزق رو با توسعه‌ای که در این مفهوم ایجاد شده از ابتدا بیان میکنن و بعد از اون که این مفهوم رزق رو بیان کردن، رزق تکوینی و رزق تشریعی رو بیان میکنن که تفاوت‌های رزق تکوینی و تشریعی چیه و بعد اینکه انسان رزق تو رزق به اصطلاح تو در رابطه با رزق انسان، رزق تکوینی که دارد با تشریعی، تو رزق تکوینی گاهی اونجا خیر و شر به معنای مقابل هم نیستن، خیر عام و سعادت عام است. چطور میشه که در نظام تکوین استناد داده بشه اون جایی که به ظاهر شر محسوب میشود، به ظاهر تو نظام تشریع شر محسوب میشود، استناد داده بشه؟ و همچنین چند بحث دیگه است که ایشون توی به خصوص انتهای بحث، این که رزق و خیر و خلق اینا با هم تساوق دارن، یعنی افرادشون یکی هستن و با هم دیگه در جای هم به کار بردن که هر جا خلق هست رزق هست و خیر هست، که این هم یکی از بحث‌های مهمی است که ایشون در انتها بحث میکنن. بعد ادامه در نتیجه‌ای که میگیرن، رزق و رحمت عام رو با رزق و رحمت خاص رو که همون تکوین و تشریع باشد رو بحث میکنن، که این سعی میکنیم که در اینی که دقت بکنیم سرعت بحثمون هم ایشالله تو اینجا زیاد باشه. سلام علیکم به همه دوستان عزیز. خب میفرماین معنی رزق فی القرآن، در قرآن کریم معنای رزق، الرزق معروفون والذی یتحصل من موارد استعمالهی، اولین مفهوم این است که رزق رو ابتداءً که وضع شده تو کلمات برای اون جیره و غذایی که به لشکریان میدادند وضع شده، به گونه ای که اون غذای لشکر رو و جیره رو که به عنوان غذا بود وقتی به لشکر میدادند، اون رو به عنوان رزق میدونستند. بعد از اون توسعه پیدا میکند، به معنای رزق عام میشود که هر جا رزقی باشد و اون غذایی محقق باشد، بعد از اون عامتر میشه و بحث هر نیازی رو که برای انسان باشد رو رزق انسان میدونن و بعدم بالاتر میره، حتی نیازهای معنوی مثل جریان نبوت رو، حتی اینها رو رزق مطرح میکند در قرآن، که هی این گسترش معنای رزق تا برسه به اون که هر نیازی که انسان دارد، چه تو نیازهای مادی و چه نیازهای معنوی، همه اینها برای انسان رزق او محسوب میشوند. این تو قسمت اول این بیان میشه، الرزق معروف و الذی یتحصل من موارد استعمالهی ان فیه شوبا من معنی العطا، توش یه معنای عطایی خوابیده، که رزق الملک الجندی و یقال لما قرره الملک لجندیه، برای لشکرش وقتی قرار میداد، مما یعطاه جملتن این رزقه، که اینها رو گاهی جیره ماهیانه او رو که میدادن میگفتن این رزقه، که همون جیره باشه، جیره غذایی. و کان یختص به مایت غذا بهی لا غیر، این هم اختصاص داشت به اون چی که به غذا مربوط میشه و تغذیه او. کما قال تعالی، در قرآن هم این به کار رفته، و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، برای اون فرزند رزقش و لباسش، کسوتهن بالمعروف، اونی که متعارف است و معروف برایش متعارف است، علل مولود له، برای این که زایده شده برای او، این حق فرزند است نسبت به پدر که رزق او و کسوت او رو پدر برای او تامین بکند. علل مولود له رزقهن و کسوتهن، و علل مولود له، برای اون که زایده شده برای او، رزقهن، رزق اون خانوم و کسوت اون خانوم بالمعروف، که اون خانومی که فرزند رو به دنیا آورده باید در حقیقت روزی او و کسوت او و لباس او به حدی که متعارف است تامین بشود. فلم یعد الکسوت رزقا، در اینجا لباس رو و اونچه که کسوه باشد رو از رزق نشمرده، لذا در قبال رزق آورده که رزقهنه و کسوتهنه، که رزق رو اون به سلام مربوط به تغذیه دونسته و کسوت که لباس باشد رو در عرض او ذکر کرده. ثم توسع فی معناه، این توسعه در معنا داده، فعد کل ما یصل الانسان من القضا، بعد شمرده اون چی که به انسان میرسد من القضا، پس فقط رزق جندی نیست بلکه هر چیزی که به انسان میرسد از قضا رزق، که انه عطیتون به حسب الحظ و الجده، به حسب اون چیزی که این جدیت به خرج میده، اراده میکند، کوشش میکند، این جده کوشش میکند، به حسب الحظ و الجد، وقتی که این تقاضا دارد و کوشش میکند در راه اون، اون چه که در حقیقت برای او قرار داده میشود، که انه عطیتون، این رزق قضا به حسب الحظ و الجد، و علم یعلم معطیه، اگرچه ندونه کی بهش داده، این خلاصه با این حال رزق موکول به این نیستش که حتما معلوم بشه که رازق دارد، اما رازق رو متعینا شناختن لزومی ندارد. بله، و این لم یکن مما ينتفع، بله، کانه عطیتون به حسب الحظ و الجد، و این لم یعلم معطیه، معطیش رو به تعین نشناسه، نه اینکه معطی نباشه، چون رزق رازق میخواد، از ذات اضافه است، همچنان که مرزوق میخواد رازق میخواد، بس رازق تو دلش خوابیده، اما در این حال رازق متعینی که کی باشه لزومی نداره. ثم امم، پس این مرتبه دوم توسعه بود که توسع، ثم امم، بعد از اینکه اون توسعه پیدا کرد از رزق جندی به کل قضا در همه جا، نه فقط جندی بلکه برای همه، ثم امم، دوباره معنای رزق عمومیت پیدا کرد، فسمی کل ما یصل الى الشیء مما ينتفع به رزقا و ان لم یکن غذاء، بعد از اون گفتن کل ما یصل الى الشیء، هر چی که به شی میرسد، مما ينتفع به، از اون منتفع میشود، به اون در حقیقت شیئی که رسیده، یا مما ينتفع و مما ينتفع به، اون که از برای این بر نافع باشد، او رو اسمش رو میذارن رزقن، و ان لم یکن غذاان، اگرچه از سنخ غذا نباشد، کسائر مزایای حیات من مال، یه دفعه عنوان رزق خیلی وسیع میشه، مثل در حقیقت مال، هر مالی میشه رزق، جاه، مقامی، عشیره، خاندان و اعزاد، دوستان و یاران و جمال، حتی زیبایی و علم و غیر ذالک، ببینید یه دفعه چقدر توسعه پیدا میکند. تو توسعه اولی از رزق جندی به کل رزقی که قضا باشد، تو توسعه دومی از رزقی که قضا باشد به تمام اونچه که نیاز انسان است و به انسان میرسد و نفع میبرد از او توسعه پیدا میکند. قال تعالی ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین، تو از اونها مزد میخوای در حالی که فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین، اون مزد و اجری که خدا میدهد خیر است، و هو خیر الرازقین، در حالی که خدا بهترین روزی دهنده است. و قال فی ما یحکی عن شعیب قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، اگر من به صلاح از جانب خدای سبحان بینه داشته باشم و رزق داده باشد مرا رزقا حسنا، که اینجا این رزق حسن، رزقنی منه رزقا حسنا، نبوت و علم الهی و ربوبی است، که ول مراد بهی ان نبوت و علم، که اینجا رزق، رزق رو بر نبوت و اعطای نبوت اعمال کرده و استعمال شده، ول مراد بهی نبوت و علم الی غیر ذالک من آیاتی که رزق در اونها به کار رفته شده. پس این نکته اول، که رزق ابتدا معناش بر اون روزی غذایی بود که به جندی و لشکر میدادن، اون جیره، بعد به مطلق رزق، و بعد به مطلق ما ينتفع به که برای انسان نافع باشد، که دیگه این خیلی مادی و معنوی همه رو در حقیقت شامل میشود، یاران، حتی عشیره، حتی نبوت، تمام اینها، علم، مال، جاه، مقام، همه اینها، جمال، همه اینها تو این عنوان به اصطلاح مرتبه دومی که توسعه پیدا کرد، یعنی تو مرتبه سوم معنای رزق، اینها همه شامل شد، پس عمومیت پیدا کرد و شمولش تام شد. تا اینجا پس شمول تام رزق رو داریم.
و المتحصل من قوله ان القول تعالی ان الله و الرزاق ذو القوه المتین. اینجا نکته بعدی این است که خدای سبحان در عین اینکه رازق است، منحصرا فقط او رازق است. مثل اینکه اگر دیگران ملک بودند و به دیگران نسبت ملک دادیم ولی گفتیم که خدای سبحان فقط مالک است و ملکی که دیگران و ملکی که دیگران دارند به اذن او تملیک شده، در طول اوست و او در حقیقت علت هست و تملیک کرده و لذا با این که تملیک هم کرده باشه اون ملک را یا ملک را، اونجا هم مالک باز خداست و تفویض نیست. در هر موردی که تو صفات الهی اعطایی صورت گرفته باشه خدای سبحان منحصرا مربوط به اوست، بقیه در حقیقت به سبب او این رو پیدا کردن. میگه در رزق هم همین جوریست. اینم نکته دوم است. ول متحصل من قوله تعالی ان الله هو الرزاق، که اینجا حصر کرده ان الله هو الرزاق، فقط و فقط او رزاق است. ذو القوت المتین، که اونم با این صفت ذو القوت المتین که تأکید در اون چیزیست که رزاق به او رزق به او نیاز دارد، که ذو القوت المتین از زاریات. ول مقام و مقام الحصر، اولا ان الرزق به حسب الحقیقه لا ينتسب الا الیه، فقط به خدا منصوب است. فما ينسب الى غیره تعالی من الرزق کما یصدقه امثال قوله تعالی. میگه پس رزق رو که به دیگران نسبت دادن چیه؟ میگه درسته در قرآن هم نسبت داده شده، مثل همین آیه‌ای که قبلا آمد والله خیر الرازقین، نشون میده که خدا بهترین روزی دهنده است. پس رازقینی در کار هستند که خدا بین اونها بهترین روزی دهنده است. میفرماید که حیث و اسبت رازقین و عده تعالی خیرهم و قوله ورزقوهم فیها و کسوهم، که خطاب کردن که به اون کسانی که سفی هستن از مالشون که محجور در تصرف هستن، شما که ولی اونها هستید، ورزقوهم فیها و کسوهم، به اندازه اون چی که برای خوردن نیاز دارن و برای پوشش نیاز دارن به اونها بدهید، از اینها در حقیقت برای اونها خرج بکنید. کل ذالک، پس ورزقوهم رزق دادن رو نسبت داده به ولیی که بر سفیه قرار داده شده، پس او رو رازق دونسته. کل ذالک، اگر اینجاها به کار رفته، من قبیل نسبت بالغیر کما ان الملک والعزه لله تعالی لذاته و لغیرهی به اطاعهی و اذنه فهو الرزاق لا غیر، پس فقط و فقط خدا رزاق است. اگر به کسی دیگری هم به کار برده می شود این از باب اذن الهی است و به نسبت با خدای سبحان است که امکان پذیر است. این هم نکته دوم. نکته سومی که اینجا ایشون بیان می کند این است که، یعنی این نکته دوم دنبال نکته اول بودش که به عنوان اولا ذکر کرده بود همینا رو. بعد در اینجا که ثانیاً می فرماید که نکته بعدی رو می‌فرماید که هر چه که خلق در کمال ثانوی خودشون نیاز دارن، چون خلق نسبت به کمالات اول شکل می‌گیرد، هر چه که در وجودشون نیاز دارن در کمالات ثانویه، همه اینها رزق است و خدا رازق اوست. البته ممکن است حتی بگیم که اگر زبان عالم وجود رو از زبان عالم علم الهی بگیریم، حتی خود وجود که کمال اولی باشد هم، اون هم در حقیقت جزء چی هستش؟ اون هم جزء ایجادش رزق اوست. یعنی موجودی که تحقق پیدا می کند از عالم علم به عین، تقاضای اومدن به عالم عین رو داشت، اون هم در حقیقت رزقش تحقق وجودش. این مطلب اول. و بعدم در ادامه هرچه که این وجود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر کمال ثانوی که در ارتباط با این هدایتی که تو کمال ثانوی لازم دارد از جهت مادی او گرفته تا جهات معنوی و عظیم وجودی او، همین ها رزق او محسوب می شود. ثانیاً انما ینتفع به الخلق فی وجودهم، هر چیزی که خلق در به اصطلاح وجودشون منتفع می شوند از او، یا انما ینتفع بالخلق وجودهم مما ینالونه من خیرین، هر چیزی که از خیر اینها بهره مند می شن، فهو رزقهم و الله رازقه، این فهو رزقهم و الله رازقه، و خدا هم رازق است. پس او رزق است، خدا هم رازق است. پس ما تو هر نیازی که داریم اون اجابت نیاز رزق است و خدا رازق است. پس تمام نیازهای ما، حتی اگر که نفسی که به نفس کشیدن احتیاج داریم، این نفس بعدی رزق است و نفس بعدی رزق است و خدا رازق است. همه اینها جزء این مفهوم رزق و حقیقت رزق قرار می گیرن. و یدل علی ذلک مضافا الی آیات الرزق علی کثرتها که زیاد آمده آیات کثیره اخر کل آیات دال علی ان الخلق والامر والحکم والملک والمشیه والتدبیر والخیر لله محزن عز سلطانه که محض خدا برای اوست و خدای سبحان است که رازق است، مالک است، خالق است، در همه اونها در حقیقت حکیم است که همه اونها از جانب خدای سبحان تقدیر می شود، مشیت الهی به اونها تحقق می گیرد، تدبیر الهی بر او شکل گرفته و این نظام همه اینها می شوند رزق انسان. پس ببینید تا اینجا چقدر این حقیقت توسعه پیدا کرد و این توسعه تا تمام اینها رو شامل می شه و بحث گسترده میشه. بعد میفرماید که و سالسن، سومین چیزی که سومین نکته‌ای که در اینجا قابل بیان است این است که اگر یه موقع انسان انتفاع حرامی رو میبرد که چون گفتیم هر نیازی که انسان دارد این نیاز رزقش محسوب میشود و خدا رازق اوست و توسعه‌ای که پیدا کرد درباره مفهوم رزق همین ها رو شامل شد، خب شبهه پیش میاد. انسان گاهی نیازهاش به نحو حرام اشباع می شود، با معاصی اشباع می شود، آیا اینم رزق اوست و این رو هم می تونیم اطلاق رزق بکنیم برای او؟ با اینکه اون وقت معصیت به خدا نسبت ندارد، پس چگونه می شود خدا رو رازق دونست با اینکه معصیت به او نسبت ندارد؟ اما در این حال برای این نیازی از او رو برطرف کرده و این نیاز به لحاظ برطرف شدن نیاز باید خدا رازق او باشد که نیازش به فعلیت رسیده، در حالی که معصیت است و به خدای سبحان نسبت پیدا نمی کند. پس ببینید چقدر بحث، سیر بحث از نقطه‌ای که شروع شد تا اینجا که رسید، منحنی بحث چقدر هی توسعه پیدا می کند. از یک جیره قضایی که رزق بر او وضع شده بود آغاز شد تا توسعه‌ای که در رابطه با مطلق قضا برای همه افراد سعه پیدا کرد، تا اینکه بحث رزق تمام نیازهای انسان رو، نه فقط انسان رو، تمام نیازهای موجودی که به اون نیاز دارد رو شامل شد، به طوری که اگر موجودی مثل انسان است که دایره نیازهای او از عالم ماده و اولیاتی که رزق و غذای اوست و لباس اوست شامل شد، تا حتی علم و مقام و زیبایی و یار و یاور و عشیره و تمام حتی نبوتی رو که در رابطه با شعیب نبی به اصطلاح ذکر شد، که تمام اینها عنوان رزق پیدا کرد و در قرآن کریم عنوان رزق به اینا داده شد که اینها رو رزق میبیند. خب با این توسعه‌ای که در رابطه با رزق پیدا شد، اون وقت انحصار رزاق به خدای سبحان برای تمام رفع این نیازها و این که هر چیزی که انسان در نظام وجودیش بهش احتیاج دارد که از قوه به فعلیت برسه، اطلاق رزق شد. خب بعد حالا رسید به این که اونجایی که انتفاع حرام است چه معنا پیدا میکند. انما ینتفع به الانسان انتفاعا محرما لکونه سببا للمعصیه، این انتفاع حرام، نفع حرامی که سبب معصیت میشه، لا ینسب الیه تعالی، این دیگه به خدا نسبت نداره تو نظام تشریع، لانه تعالی نفع نسبت المعصیه الی نفسه من جهت تشریعه، قال تعالی نفع کرده این رو، گفته قل ان الله لا یعمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، فحشا به خدا نسبت ندارد. اگر کسی این نسبت رو بدهد، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، نسبت بدون علم است، جاهلان است. و قال تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی، خدای سبحان یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا، و همین خدای سبحان ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی، خدا از اینها چکار کرده؟ نهی کرده. و ها شاه سبحانه ان ینها عن شیء، از یه چیزی نفع بکند، ثم یأمر بهی او ینها عن ثم یحصر رزقه فی، یا اینکه نهی بکند یا به اصطلاح بعد امر بکند اینکه قبیحه، یا نهی بکند. اما راه به دست آوردن اون نفع رو فقط در حرام قرار بدهد. این هم خدای سبحان از این شأنش مبرراست که نیازی رو در انسان قرار بده و راه رفع نیاز رو فقط حرام قرار بده. این حالا به لسانهای مختلفی در روایت آمده، اگر اشتباه نکنم حتی داریم که یک کسی میاد پیش حضرت سوال میکند که مریضی دارد و اینها درمان این مریضی رو به شرب مسکر موکول کردن پزشکان، که آیا جایز است در این که این درمان محقق بشود؟ حتی اونجا اگر اشتباه نکنم، اینقدر که تو ذهنم هست، حضرت میفرمایند که خدای سبحان منزه از این است که اگر حتی بیماری ایجاد میشود درمان او رو در یک امر حرامی قرار داده باشد. ممکنه این هم درمان بکند، اثر بگذارد، اما منحصراً درمان او در این نیست. پس اگر بگردن راه دیگری برای درمان قطعاً هست. نمیشود خدای سبحان نیازی رو قرار بدهد، حتی اگر اون نیاز بیماری باشد، و راه رفع او رو فقط در چی قرار داده باشد؟ حرام قرار داده. نه، نمیشه. بله ممکن است که این حرام هم راهی برای رفع اون نیاز باشد، اما این راه رفع نیاز رو مجوز خدای سبحان نداده که استفاده بشود. لذا می‌فرماید و هاشاه سبحانه ان ینها عن شیء ثم یأمر به، نمیشه که از چیزی نهی کرده باشد، ثم یأمر به یعنی تو نیاز یه جوری قرار داده باشد که انسان مجبور شه بره سراغش، او ینها عن ثم یحصر رزقه فی، رزق رو منحصر در او قرار داده باشد که حرام است، که منحصرن یحصر و منحصر باشد، حتما منحصر در اون است. ولا منافاته بین عدم کون نفع محرم رزقن به حسب تشریع. این البته میفرماید که ما یه نظام تکوین داریم، یه نظام تشریع داریم. اونی که نفع محرم است تو نظام تشریع حتما در حقیقت رزق محسوب نمی شود، اما تو نظام تکوین ممکنه اطلاق رزق بر این شده باشد، چون یک استعدادی رو به فعلیت میرسونه. تو نظام تکوین حرمت و حلیت مطرح نیست، اما تو نظام تشریع حرمت و حلیت مطرح است. لذا رزق در معنای تکوین معنای عام می پیدا می کند که اون معنای عام اعم از به اصطلاح حرام و حلال است، اما در نظام تشریع این رزق البته اون منحصر در نظام حلال هاست و نه حرام ها. چیزی که شر است چگونه منشأ خیر و سلامتی می شود؟ ببینید ذات چیزی گفتیم که شر نمی شود. هیچگاه ذات موجودی که خدای سبحان خلق کرده وجود تو نظام تکوین هر جا که وجود است خیر است. اگر یه موقعی مثلا میگن شراب حرام است، نه اینکه ذات این شراب به اصطلاح باطل باشد و ذاتش شر باشد، بلکه به نسبت انسان تأثیری دارد که اون نسبت در حقیقت باعث میشه که به این شر نسبت داده بشود. لذا عرض کردیم که ما اگر بر مبنای خودمون بخوایم بگیم تو نظام وجود که هر چیزی که تو نظام وجود است خیر است به لحاظ نفس خود او، به نسبت او با خدا حتما خیر است، که وجود مسابق با خیر است. اصلا این تو فلسفه ما الوجود مسابق للخیره که با خیر تساوق داره. هر جا وجود هست همون جوری که اگر یادتون باشه تو ابتدای المیزان خوندیم که الذی احسن کل شیء خلقه، خدای سبحان هر چیزی رو که خلق کرده حسن است. یعنی بین تعبیر مرحوم علامه این بود، بین خلق و حسن تلازم است. هر جا خلق است حسن حتما هست، پس نمیشه چیزی مخلوق باشد و حسن نباشد. خب آیا شراب خلقی از خلق الهی هست یا نیست؟ آیا وجود دارد یا ندارد؟ آیا مثلا خوک وجودی از موجوداتی است که خدای سبحان خلق کرد یا نه؟ خب البته اگر خلق کرده به نسبت نظام تکوین این وجود مسابقه با خیر است، مسابقه با حسن است. هر چیزی که خلق کرده هم حسن است هم خیر است. اما تو نظام تشریع هر چیزی به نسبتی که با انسان پیدا می کند عنوانی پیدا می کند تو این نسبت، که تو این عنوان ممکن است در حقیقت چی باشد؟ برای انسان شر باشد، لذا حرمت به او تعلق گرفته، یا خیر باشد، به او در حقیقت حلیت تعلق گرفته. حالا این بر اساس فلسفه ماست. البته بر اساس فلسفه ارسطویی خب اون بحث است که موجودات رو به پنج قسمت میکنن، اونجایی که خیر مطلق باشد، اونجایی که خیر غالب باشد و شر قلیل، اونجایی که خیر و شر متوسط مساوی باشن، اونجایی که شر غالب باشد و خیر قلیل باشد، اونجایی که شر کامل باشد. بعد فرمودن اونجا که دو قسم از این پنج قسم خدای سبحان ارادش در تحقق به او تعلق گرفته، اونجایی که خیر مطلق است که خب معلومه، اونجایی هم که خیر کثیر است، اونجا هم خدای سبحان خیر کثیر رو به خاطر شر قلیل فیضش تعلق گرفته و از دست نداده. این به لحاظ اون فلسفه ارسطویی است. اما اون نکته اول به لحاظ فلسفه خود ماست که به لحاظ اون فلسفه متعالیه که وجود مسابقه با خیر است و هر جا وجود پا گذاشته حتما خیر است و شر عدمی است و شر تو نسبت هاست و لذا اصلا شر تو ذات موجودات راه ندارد. حتی اگر شیطان است شر تو ذات شیطان راه پیدا نمی کند. لذا شیطان قبل از اینکه مبتلای به انسان بشود، حتی درست قبلش هم کانم من الکافرین بوده، اما این کانم من الکافرینش هم باز به نسبت بوده، در مقام قرب ملائکه الهی بود. وقتی که مبتلای به انسان و سجده به انسان شد او مترود خدای سبحان قرار گرفت چون تمرد کرد. پس اینم به نسبت هست و الا نمیشه خدای سبحان ذاتی رو خلق کند که اون ذات شر درش باشد. خب چیزی که شر است چگونه منشأ خیر و سلامتی میشود؟ اصلا مگر میشود راه رفع نیاز در حرام باشد؟ نمیتوان گفت که آن که با حرام حاصل میشود در حقیقت اصلا سلامتی نیست. خب حالا دیگه ببینید خواصی در موجودات هست، حتی اگر این موجود به لحاظی برای انسان ضرر دارد که اون ضرر هم به گونه ایست که مثلا اگر ازاله عقل میکند، این ازاله عقل در شرب مسکر نسبت به انسانی که حقیقتش عقل است مضر مطلق است، اما ممکن تو نظام بدنی او نفعی داشته باشد که اون نفع مثلا بعضی از مریضی های بدنی رو مرتفع کند. البته این امکان پذیر است و چنانچه هم هست، همین جوری هم هست و بعضی از اما ضرری میزند که اون ضررش در چی هستش؟ بعدم کسی نمیتونه بگه که من ضررش رو جبران میکنم، آب قاطیش میکنم، چنانچه بعضیا در زمان پیغمبر گفته بودن که ما میخوریم منتها آب قاطیش میکنیم تا اون ضرر ازاله عقل هم جاری نشود، که دیگه اینا روشنه. خب من ببینم یه سوال دیگه است توی این سوالات، این موس اینو من نیوردم، این سوالات نمیرن بالا پایین. بله ببخشید دیگه، حالا ما نحلا سبحانه عن شیء الا چشمم نمیخونه، نمیخونه، چشمم نمیبینه که در حالت اضطرار شرب مسکر واجب میشد، آیا رزق نیست؟ ببینید در حالت اضطرار شرب مسکر به جای آب ممکنه انسان رو از مرگ نجات بده، این در اون حالت به اصطلاح رزق هست، اما به این عنوان که نجات او رو، حالا به قول یک کسی گفته بود که بالاخره این مبتلا شدن به ظالمی، این گرفته بودن اینها رو، بعد به این گفته بود که راه نجات شما این است که باید مثلا این خانومت بلند شه مثلا یه قری بده در اینجا تا شما رو آزاد کنی. بعدم اینم بنده خدا گفته بود پشو بالاخره اگر آزادی ما موکول به ایده تو این کار رو بکن. ببینید آسمون و زمینم به هم خورد تا این مسئله ما نگیم. بله بالاخره دوستان، بالاخره تو اینجا امان از این آقازاده ها اونگه بالا قطع کردند و بالاخره اینا رزق نه. حالا این بند خدا بلند شده بود بالاخره قراشو داده بود، بعد که اینا آزاشکت اون و شروع که به زنه رو زدن که آخه فلان فلان شده،
من گفتم تو یه غیر بده، ولی اینا که نگفتن این همه با این جور غیر بده، که یه غیر کفایت میکرد دیگه. اینم خلاصه بالاخره بند خدا دیده بود، حالا که راه باز شده کامل غیراشو داده بود دیگه. حالا اینم میگن که رزق هست، اما حالا یه جوره که بخوره تا از مرگ نجات پیدا بکنه، نه اینکه بخوره تا مست بشه دیگه. اینم بالاخره در همین حده که این از مرگ نجات پیدا کنه، برای این مزتر این رزقه نه بیشتر. خب اینم حالا قصه بالاخره هر جوری بود، بالاخره قصه رو گفتیم تا خدای نکرده ناکام از دنیا نریم. بعد فرمودن که بله، ولا منافاته بین عدم کون نفع محرم رزقا، نفع محرم رزقا به حسب تشریع و کونهی رزقا به حسب تکوین، همون محرم هم نیازی رو از استعداد و فعلیت تبدیل میکنه، این به عنوان رزق تو نظام تکوین. هر چیزی که تو نظام تکوین انسان رو استعدادی رو به فعلیت برساند، برای او رزقه. حتی برای اشقیا و کفار اون چه که شقاوت اینها رو به فعلیت میرساند، برای اونها رزق است تو نظام تکوین. اما تو نظام تشریع چی هستش؟ نظام تشریع رزق اونی است که امر الهی به اوش تعلق گرفته و نافع برای انسانه و انسان حلال براش تا اون را محقق بکند و خدا هم رازق اوست و امر قرار گرفته، نه خدا هم رازق است و برای او قرار داده و نفع حلالی رو و کمالی رو برای او ایجاد میکند. خب میفرمایند از لا تکلیف فی تکوین حتی یستد به ذالک قبحن و ما بینه القرآن من عموم رزق. اونجاهایی که رزق رو به معنای عامش، که حالا تو صفحه بعد این رو بیشتر با صفحه دو صفحه بعد بیان میکنن، اونجایی که معنای عام آمده، انما هو به حسب حال تکوین و لیس البیان الالهی به موقوف علی الافهام ساذجه العامیه حتی یضرب صفحا عن التعرض للمعارف الحقیقه. میگه اینجوریه که قرآن فقط برای عموم مردم اومده باشه تا فقط رزق تشریعی رو بیان بکند، بلکه قرآن برای همه آمده و لذا اون معارف دقیقه حق رو هم بیان کرده در جای خودش. البته فهم اونها برای کسانی است که از در حقیقت عالمان هستند. لیس البیان الالهی به موقوفن علل افهام ساذجه، فقط برای فهمهای ساده ابتدایی نیست، حتی یضرب صفحا عن التعرض للمعارف الحقیقی، که خدا صرف نظر کرده باشه از معارف حقیقی و اونها رو نیاورده باشه. لذا مباحث تکوینی جزء مباحث دقیقی است که در کنار مباحث تشریعی بیان شده. و فی القرآن شفاء لجمیع القلوب لا یستضر به الا الخاسرون. با اینکه خدا قرآن شفا هست برای همه، اما کسانی که اهل خسرانند از اون مستضر و در واقع چی میشن؟ ضرر میبینن. که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا، که ظالمین فقط از اون رزق خسارت میبینن. الا ان الآیات، حالا این بحث الان یه خورده طول میکشه، که سوالی که دوستمون کردن نسبت اشیا با انسان در طول زمان تغییر پذیر است. نسبت اشیا با انسان در طول زمان تغییر پذیر نیست، چون انسان گاهی تغییر میکند، بعضی از اشیا به نسبت با انسانی که تغییر کرده ممکن است که قبلا این مثلا یا توی برهی، مثل ای که مثلا بعضی از چیزها در قوم یهود حرام بود به جهت حکمت و مصلحتی که مثلا نبی اونها قرار داده بود و لذا برای اون قوم هم حرام بود، مثل مثلا شحم برای بعضی از اقوام گذشته، شحم از گوشت حرام بود، اما در اقوام بعدی این حرام نبوده، قبلم حرام نبوده، بعدم حرام نیست، ولی تو اون به جهتی بوده که مصلحتی که برای اون نبی با قومش بوده. البته این حرمت‌های مقطعی یا مثل آیاتی که منسوخ میشن از این سنخ هستن، که این گونه بوده که میشود گاهی یه چیزی حکمش ضررش موقت باشد و لذا ضرر موقت که برداشته شد، اون رابطه هم دوباره حلال بشود و حرمتش برداشته بشه.
و فی القرآن بله الا ان الآیات همه این آیات تنصب الملک الذی لا لامثال نمرود و فرعون و الاموال و الزخارف التي بيد امثال قارون همه اینها رو گفته خدا داده ان آتاه الله مثلا دوتون بسیار چیز داره که آتا نسبت به بلعم با او را داره آتیناه آیاتنا یا نسبت به قارون که آتینا اموالی رو که ما دادیم بهش اینا نسبت داده شده الا ایتا الا سبحانه فلیس الا ان ذالک کله در اینجا به اذن الله چون به اذن الله هست پس در حقیقت عنوان ایتای الهی و رزق الهی به این عنوان صدق میکند اما این ایتا تو نظام تکوین است و به لحاظ تکوین است که به اذن الهی محقق شده به اذن الله آتاهم ذالک منتها آتاهم ذالک ام بله آتینه من الکنوز بله آتینه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه که باید در حقیقت اونها رو شتران باربر بزرگ اونها رو چیکار میکردن کنوز و کلیدهاش رو حمل میکردن که خود مخازن هم نه بلکه کلیدهای مخازن رو آتاهم ذالک امتحانن و اتماما للحجت و خزلانن و استدراجن گاهی به اینها داده تو نظام تشریع هم گاهی داده که تو نظام تشریع تا این نظام تشریع برای اینها امتحان و استدراج باشد پس این هم از نظام تشریع میتونه باشه امتحانن و استدراجن بعد همین که تو نظام تشریع این نسبت امکان پذیر شد تو نظام تکوین این مسئله ساده تر امکان پذیر میشود و هازا کلهو نسبون تشریعیتون و ازا صحت نسبت و تشریعیه من غیر محظوره میشه در حقیقت نسبت تشریع اینها توجیه کرد که به اصطلاح ظالمین و ثروتمندانی که متکبرن خدا روزی بدهد میشه تو نظام تکوین بگیم استدراجن و امتحانن و اتمامن للحجه بعد حتی خزلانن همین باعث خزلانش مثل قارون میگه اون وقت تو فصحت و نسبت تکوینیت التی لا مجاله للحسن و القبح الاقلانیین اقلانیین فیها اوزه در اون جایی که دیگه نسبت به اصطلاح حسن قبح تشریعی هم نیست دیگه نسبت دادن تکوینی دیگه واضحه که اونجا مشکلی نداره ثم انه تعالی ذکر ان کل شیء فهو مخلوق له منزل من عنده من خزائن رحمته هر چیزی که مخلوق است منزل از خزائن الهی است و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و ذکر ايضا ان ما عنده فهو خیر هر چیزی که نزد خدای سبحان است و ما عند الله خیر اینم در حقیقت آیه پس هر چیزی که میاد نازل است هر چیزی که میاد خیر است و انزمام الآیتین و ما فی معنای این دو آیه که نظائر زیادی دارد من الآیات یوتی ان کل ما یناله شیء فی العالم هر چیزی که به موجودی میرسد اولا نازله الهی است از جانب خدا است ثانیا خیر است و یتلبس بهی مدا وجوده فهو من الله سبحانه و هو خیر له پس هر چیزی که به او میرسد از جانب خداست و خیرم هست با او که ینتفع بهی و یتنعم به سببهی کما یفیده ایضا قوله تعالی الذی احسن کل شیء خلقه هر چیزی رو که خلق کرده حسن است تلازم و تساوق بین خلق و حس که بیان شد ما قوله تعالی ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو خدای سبحان خالق هر چیزی است و غیر از او در کار نیست اما کون بعض ما ینال الاشیاء من المواهب الالهیت شرن یستزر رو بهی اونی که بعضی از موهبت های الهی شر باشد که ضرر بزند فانما شریته و اضراره نسبیون متحققون به نسبت اله ما یصیبه خاصه این شر شر وجودی او نیست که نفسن شر باشد بلکه نفسن خیر است به لحاظ نفسیت خود اون شه به لحاظ نسبت هست که این شر پیدا میکنن که بیان شدش متحققون به نسبت الى ما یصیبه خاصه مع کونه خیرن نافعن به نسبت الى آخرین و به نسبت الى اللهی و اسبابه اون علتی که ای رو ایجاد کرده حتما علتی که ایجاد کرده او رو علت او که این معلولشه حتما این معلول خیر است چون وجود است به این جهت حتما خیر است البته به لحاظ این که نیش مار برای ما کشنده است میشه شر اما نیش مار برای خودش حیات هست به نسبت به نفسش بلکه برای ما نیش مار هم چی هستش حیات هست اگر درست استفاده بشه که زهر مار رو میگیرن برای اغلب داروها از این استفاده میکنن بعد میفرماید که فی به نسبت الاله و اسباب فی نظام الکن کما مر یشیر الیه قول تعالی و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، که این نسبت توش هستش. و قد مر البحث عن هذا المعنا فی ما مر و بالجمله جمیع ما یفیزه الله سبحانه علی خلقه من الخیر و کله خیر، این علی خلقه من الخیر، این بیانیه بگیرید، ول جمله جمیع ما یفیزه الله علی خلقه من الخیر، هر چیزی که افاضه کرده خدا خیر است، و کله خیر ینتفع به، هر همه اونها هم خیری هستن که نافع هستن، هر چیزی که خیر است و نافع است، یکون رزقا به حسب انطباق معنا، اذ لیس الرزق الا الاتیه التي ينتفع بها الشيء المرزوق، که مرزوق از او نافع باشد، و ربما اشار الیه قوله تعالی و رزق ربک خیرون، و رزق خدای سبحان خیر است، که هر چیزی که رزق است خیر است. بعد ایشون از اینجا استفاده میکند ادامه بحث که رزق و خیر و خلق با هم دیگه تساوق دارن، که میخواستیم یه خود تندتر بخونیم بیشتر بشه، البته بازم خوب رفتیم جلو، اما بیش از این دلمون میخواست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.